6 شکست میده. ولی تریبازو که ساتراپ آسیای صغیر شده بود موفق میشه پس از چندین نبرد دریایی و حتی در خود قبرس اواگوراس رو مجبور به تسلیم شدن میکنه و در سال 381 پیش از میلاد اواگوراس تسلیم میشه و میپذیره که باز زیر فرمان دربار ایران حکومت بکنه و جالبه که تغییر نمیده اردشیر دوم حاکمیت قبرس رو و باز اواگوراس هست که 6 سال دیگه بر قبرس حکومت میکنه تا سال 374 که در اون سال میمیره بعد از 36 سال حکومت. خب اسپارتی ها که در واقع دست بالا رو در دست دربار ایران میبینن ناچار میشن که وارد مذاکرات صلح با اردشیر دوم بشن و فردی به نام آنتالسیداس به دربار ایران میره و پیمان صلحی که به نام او معروف شده صلح آنتالسیداس بسته میشه در سال 386 پیش از میلاد و کاری که داریوش و خشایارشاه 100 سال پیش نتونسته بودن انجام بدن و اون به فرمان در آوردن یونانی ها بوده، با این پیمان صلح در واقع یونانی ها فرمان بردار دربار ایران میشن و این قرارداد به گونه ای بوده که هر یک از دولت شهرهای یونانی که مورد حمله دولت شهر دیگه‌ای قرار می گرفت میتونست از دربار ایران درخواست کمک بکنه و این امر باعث میشد که هیچ کدوم از دولت شهرهای یونانی با هم وارد نبرد نشن بدون اجازه دربار ایران و در واقع یونانی ها به رسمیت شناختند حاکمیت ایران بر سراسر آسیای صغیر و جزیره قبرس رو. و اما رویداد دیگه‌ای که در زمان اردشیر دوم از اهمیت خاصی برخوردار بود همچنان قیام های موجود در مصر بود. مصر از حدود سال 410 پیش از میلاد که شورش هایی در اون آغاز شده بود در واقع جدا شده بود از قلمرو شاهنشاهی اخامنشی. در سال 404 پیش از میلاد آمورتائوس حکومت خودش رو آغاز کرده بود و 6 سال حکومت کرد به عنوان سلسله 28 در مصر و در سال 398 سلسله 29 تأسیس میشه. سلسله 29 مصر هم 18 سال پا برجا بود تا سال 380 پیش از میلاد. در نوامبر 380 پیش از میلاد یا ماه آبان سلسله 30 تأسیس میشه توسط فرعونی به نام نختانبو که اونها تا سال 343 پیش از میلاد حکومت میکنند. سلسله 30 که در اون سال باز دربار هخامنشی موفق میشه بعد از حدود 60 سال دوباره مصر رو به عنوان یک ساتراپی ضمیمه شاهنشاهی هخامنشی بکنه. در سال 374 پیش از میلاد اردشیر دوم سپاهی رو فراهم میکنه، سپاهی 200,000 نفری به فرماندهی فرنبازو ساتراپ فریگیه که برن و مصر رو باز پس بگیرند از شورشی ها. ولی هم به خاطر سن بالای فرنبازو که حدود 70 ساله بوده و هم اینکه سرداران آتنی که در سپاه ایران بودند سپاه رو ترک میکنند و ادامه نمیدن به خدمتشون و باعث میشه که این لشکرکشی ایران به مصر ناکام بمونه و همچنان مصر به عنوان سرزمینی مستقل از شاهنشاهی هخامنشی به حکومت خودش ادامه بده. خب این باز هم نشون میده که دربار ایران با اینکه ظاهرا مقتدر هست ولی در عمل نمیتونه از پس مشکلاتی که براش ایجاد شده بر بیاد. خب همین شکست ایرانیان در مصر باعث میشه که ساتراپ های موجود در آسیای صغیر هم قیام بکنند بر ضد اردشیر دوم هخامنشی و چندین ساتراپی از جمله لیدی، ارمنستان، فریگیه و کاریه در واقع قیام میکنند از حدود سال 366 پیش از میلاد که این شورش ها 4 سال ادامه پیدا میکنه. پیش از این که اشاره بکنم به قیام ساتراپی های آسیای صغیر به دو سه رویداد در زمان پادشاهی اردشیر دوم هخامنشی هم اشاره بکنم. سال 386 پیش از میلاد تأسیس دانشگاه در شهر آتن هست به دست افلاطون که مرکز به نام خدای محلی آکادموس در واقع آکادمی نامیده میشه. آکادمی آتن تا سال 529 میلادی پابرجا هست که در اون سال به فرمان امپراتور بیزانس تعطیل میشه و برخی از دانشمندان و اساتید اون دانشگاه به دربار ساسانیان در ایران پناهنده میشن. در سال 384 پیش از میلاد هم ارسطو فیلسوف معروف یونانی در شهر استاگیرا در آسیای صغیر به دنیا میاد. همون سال 384 اردشیر تصمیم میگیره که قیام قادوسیان در گیلان امروزی رو در واقع سرکوب بکنه، قیامی که به نظر میاد 25 سال پیش آغاز شده بوده در زمان داریوش دوم، ولی اردشیر از پس اونها بر نمیاد، در راه‌های کوهستانی شکست میخوره و با پای پیاده، مورخین یونانی گزارش کردند که برمیگرده به پایتخت خودش و این سردار اردشیر یعنی تریبازو هست که موفق میشه با سیاست اختلاف افکنی کادوسیان رو تسلیم بکنه. در سال 377 پیش از میلاد هم بقراط پزشک معروف یونانی در 83 سالگی درگذشت. و اما قیام ساتراپ های آسیای صغیر به رهبری داتامس ساتراپ لیدی و آریوبرزن ساتراپ فریگیه آغاز شد در سال 365 پیش از میلاد. داتامس در سال 380 پیش از میلاد ساتراپ شده بود، در واقع در کاپادوکیه ساتراپی خودش رو آغاز کرده بود و 18 سال در این مقام بود که در واقع پس از سرکوب شورش ها در سال 362 او کشته میشه. آریوبرزن هم در فریگیه ساتراپ بود به جای فرنبازو، احتمالاً از سال 373 پیش از میلاد که او هم در سال 362 کشته میشه. و اما این قیامی که ساتراپ ها آغاز کرده بودند به دست مهرداد پسر آریوبرزن سرکوب شد. مهرداد در دربار اردشیر دوم خدمت میکرد و با اینکه پدر خودش آریوبرزن ساتراپ فریگیه رهبری این قیام رو عهده‌دار بود، ولی مهرداد در سال 364 از سواحل دریای سیاه آغاز میکنه و اونجا رو اول مطیع میکنه، ارمنستان و جنوب دریای سیاه رو آروم میکنه و سپس به سوی کاپادوکیه و فریگیه حرکت میکنه و هر دو ساتراپ این ایالات ها رو، یعنی داتامس و پدر خودش آریوبرزن رو، در سال 362 میکشه و این قیام رو در واقع خاموش میکنه. و اما نکته پایانی درباره دوران پادشاهی اردشیر دوم هخامنشی مذهب در دوران او هست. او در کتیبه هایی که از خودش به جا گذاشته علاوه بر اهورامزدا نام دو ایزد دیگر رو هم نام میبره، در واقع از آناهیتا و میترا هم نام برده، در حالی که داریوش و خشایارشا فقط از اهورامزدا نام بردن در کتیبه های خودشون. و خب پژوهشگران معتقدند که وقتی اردشیر از دو ایزد آریایی دیگه نام میبره، پس باید حتما تحولی در دین و مذهب دربار هخامنشی اتفاق افتاده باشه. ولی باید توجه داشته باشیم که آریایی ها اهورامزدا رو ایزد بزرگ میدونستن و نه ایزد یکتا. حالا اینکه نام نبردن دلیل بر این نیست که بی اهمیت بوده ایزدان دیگه برای داریوش یا خشایارشا. و شاید دلیل اینکه اردشیر دوم و جانشین او اردشیر سوم از آناهیتا و میترا نام بردند این باشه که در واقع اردشیر از این دو ایزد لطف ویژه‌ای دیده. شاید بتونیم بگیم وقتی او از سوءقصد در مراسم تاجگذاری خودش در معبد آناهیتا جان سالم به در برده، این رو حمایت ایزد آناهیتا از خودش دونسته و برای همین نام برده از این ایزد. و اینکه برادرش کوروش کوچک پیمان شکنی کرده و قیام کرده بر ضد او و ایزد میترا حامی پیمان ها هست، و چون کوروش شکست خورد و اردشیر پیروز شد بر این پیمان شکن کوروش کوچک، این لطف ایزد مهر یا میترا رو به اردشیر دوم نشون داده. اردشیر این گونه باور داشته و نام ایزد میترا رو هم در واقع برجسته کرده و اشاره کرده در کتیبه های خودش. در هر صورت اینکه دین دوران هخامنشی چه بوده حتما باید در گفتاری ویژه درباره اون صحبت بکنیم. سرانجام اردشیر دوم هخامنشی در 88 سالگی و پس از 46 سال فرمان روایی در بهار سال 358 پیش از میلاد درگذشت و پسرش اردشیر سوم جانشین او شد که دوران پادشاهی جانشینان اردشیر دوم رو در گفتار سپسین پیگیری خواهیم کرد. پیروز و سربلند باشید.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
برنامه با من قدم بزن رو از رادیو گفتگو شنیدید. لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجهی که مبذول میدارید به برنامه های رادیو گفتگو. عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم این برنامه ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه.
هر تخریب و دخل و تصرف در محیط زیست اطرافمون ماندگار خواهد بود. عجب جمله سنگینیه.
خب این که میگی یعنی چی؟
یعنی اگه جنگلی رو امروز تخریب کردیم، یا باعث آتش سوزی تو جنگل بشیم، یا حیوانی رو توی طبیعت بکشیمش، یا چشمه یا رودخونه ای رو خشک کردیم، اینا بازگشتشون جبران ناپذیره. اینطوری ثروت بزرگی رو از دست میدیم. ببین مثلا وقتی که میریم تو طبیعت، همین آشغالایی که میریزیم مثل بطری، پلاستیک، حتی زباله های دیگه، اینا سالهای سال طول میکشه تا بخواد تجزیه بشه. یعنی به عمر من، تو، بچه‌مون، نوه‌مونم کفاف نمیده. حتی همین آلودگی هوا.
یعنی چی آلودگی هوا؟
همین سوزوندن ضایعات یا دود کارخونه ها، یا حتی همین ماشینای تکسرنشین که تو شهر تردد میکنن، همه اینا باعث مریضیه که فردا همین مریضی گریبانگیر خودمون میشه. گریبانگیر کی؟
خودمون و بچه‌هامون.
آفرین.
وقتی حال محیط زیست خوب نباشه، حال شهر خوب نیست، حال پرنده‌هاش خوب نیست، حتی حال آدم‌هاش هم نیست.
الان تکلیف بچه‌هامون چی میشه؟
اگه از الان به بچه‌هامون آشتی کردن و دوست بودن با طبیعت و محیط زیست رو یاد ندیم، به آینده نمیتونیم امیدوار باشیم.
بیا داشتیم به جای قشنگش میرسیدیم. خب
دارم میرم ببینم میشه یکم احساس مسئولیت کنم.
شبتون بخیر عزیزان. ممنون از توجه و عنایت شما به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. این برنامه ها روی موج اف ام ردیف 135.5 مگاهرتز تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه های مورد علاقه خودتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد، کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
راز بقایی. زشته، خجالت بکش. بلاشو ببینم اینجا خانواده رد میشه.
ای بابا چی شده وجدان بیدار من؟ من چی کار کردم مگه؟ نکنه اختلاسی چیزی کردم خودم خبر ندارم؟
این کار تو از اختلاسم بدتره.
بابا وجدان بیدارم، من یه لباسمو درآوردم دیگه. همچین شلوغش میکنی وجدان جان که انگار مثلا یه خبط و خطای بزرگی کردم. میخوای عین این داورای کارت زردم به ام بده به خاطر پیرهن در آوردنم؟
پرهام اومد.
باز کی حرف میزنی بابا؟
هرچی سنت میره بالاتر بیشتر با خودت حرف میزنی.
به پسرم، اولا که مؤدب باش، دوما من با کسی حرف نزدم، فقط یاد شادی بعد از گل یه بازیکنه افتادم که لباسشو در آورد.
خب اینا چه ربطی به هم داره؟
والا پرام چاد گرمم بود دیگه، گرمم
خب
بود.
کمتر بپوش بابا جان، 6 تا لباس رو هم میپوشی بعد گرمت میشه.
تو هم این مامانت بهم گیر نده دیگه، این مامانت گذاشته رفته کرج، من باید جواب تو رو بدم.
من میرم به درس و مقشوم برسم.
جدی؟
رفتم، خدافظ.
خدا آخش رفت.
خیلی ببخشیندا، گفتی چی؟ گرمت داری لباستو در میاری؟
خب بله دیگه وجدان جان، ببخشیدا، آخه من باید به تو هم جواب پس بدم.
میخوای من کلن بذارم برم که تو تنهایی خودت بمونی؟ من برم میدونی تو چی میشی؟
چی میشم؟
میشی بی وجدان. من وجدانتم دیگه. وقتی من بذارم برم تو یه بیوجدان اصیل میشی.
ای بابا عجب گرفتاری شدم، خدای بزرگ. بابا من الان گرممه، چیکار کنم؟
هیچی، برو درجه پکیجو کم کن که کمتر گرمت بشه، همین که تو مصرف گازم صرف جویی کنی.
خب
یعنی چی 6 تا لباس تنده بعد اون همه گازم داری مصرف میکنی؟ همین امثال تو هم که باعث بیگازی میشن دیگه بقایی.
بابا سرکار خانم، آخه ببخشید وجدان بیدار من. پکیج تو بالکنه، خب بیرونم سرده دیگه.
برو کمش کن، صدای منو در نیار، انقدرم تنبلی نکن، برو ببینم گاز کمه، متوجه میشی؟ امسال همه دنیا بحران گاز دارن. ای بابا
خیلی خوب، بابا خیلی خوب، من چه اسیری شدم ها، اون از بچم، اینم از توی وجدان بیدارم.
برو انجامش بده بقایی، برو انجامش بده. در ذهن من رفیقتم.
چدی؟
من راز موندگار شدن تو هم، من راز بقایی تو هم. برو
بابا خیلی خوب دیگه.
سپاسگزاریم از این که همراهی می‌فرمایید. شنوندگان ارجمند، دوستان عزیز، همچنان با ما باشید تا ساعت 6 بامداد. اگر خواستید که در ارتباط قرار بگیرید، استدعا می‌کنم از این شماره‌ها و نشانه‌ها استفاده بکنید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30010-35.
فرصتی برای شناسایی استعدادها در حوزه طنز. جشنواره زیر چتر لبخند. اگه اعتقاد دارید که در زمینه طنز و سرگرمی حرفی برای گفتن دارید و منتظر فضایی برای شنیده شدن بودید، زیر چتر لبخند جای شماست. شما مخاطبان عزیز می توانید در بخش‌های برنامه طنز، اجرای طنز و نمایش خانوادگی آثار خود را ارسال نمایید. مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1403. برای دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در جشنواره به تارنمای شبکه رادیویی سبا، رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه نمایید. جشنواره زیر چتر لبخند.
لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجهی که مبذول می‌دارید به برنامه‌های رادیو گفتگو، عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم این برنامه‌ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه. برنامه کوتاه گفتم گفت رو در این ساعت تقدیم می‌کنیم.
گفتم
نفوس حق و نفس می‌دهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم. خلق خدا به چه روزی افتادند از تدبیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الستو بربکم، گفت بلا، قالو بلا. گفتم، گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
یکی از موارد حق الناس اونه که ما باید خودمون رو نسبت به زندگی و معیشت دیگران مسئول بدونیم.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
حق نداریم بی تفاوت باشیم. این مسئله در قرآن به عنوان انفاق اومده. خداوند مهربان در سوره زاریات آیه 19 در اوصاف اهل بهشت می‌فرماید اونها کسانی هستند که در اموالشان حق و قسمتی را برای فقرا و مساکین قرار دادند. و در آیه 265 از سوره مبارکه بقره خداوند متعال انفاق رو در کنار ایمان به خدا و پیامبرش قرار داده. باید بر ما مهم باشه که فقرا و کسایی که مشکل مالی دارند چطور زندگی میکنند و هر کس در حد توانش باید به هر طریق که میتونه به اونها کمک کنه. امام صادق علیه السلام فرمودن ملعون است، ملعون است کسی که خداوند مالی به او بدهد و او از آن مال به فقرا کمک نکند.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع میکند مستور است.
توجه کنید که ما هرچی داریم لطف و هدیه خداست. اینها کسانی هستند که خدا از اونها به عنوان بخیل یاد کرده. امام علی علیه السلام می فرماید بخیل و خسیس بودن در بردارنده همه بدی هاست و افساری است که بخیل و خسیس را به سوی هر بدی و زشتی می کشد. در سوره قصص اومده که وقتی به قارون که از بدترین صاحبان عذابه گفته شد از اموالت به فقرا بده، گفت من این اموال رو با توانایی و دانش خودم به دست آوردم و به کسی نمیدم. و در آیه 36 سوره یاسین وقتی به کافران گفته می شود که از اموالتان به فقرا کمک کنید، میگویند آیا به کسی کمک کنیم که اگر خدا می خواست خودش به او هم روزی می داد؟ مواظب باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کند.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.